بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 51 تاریخ 18/11/1393. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 310 را بررسی می کردیم و وعده دادیم که روز شنبه که امروز باشه کمی مستوفاتر در رابطه با این مسئله محضر مبارک شما بزرگواران صحبت کنیم، گرچه این بحث در گذشته مطرح شده. مسئله این بود که سید فرمودن یجوز و استعمال و غسالت استنجاء فی تطهیر علی الاقوا و کذا غسالت و سائر نجاسات علی القول بطهارتها و اما علی المختار من وجوب اجتناب انها احتیاطا فلا. سؤال این هست، اونی که امروز میخوام محضر دوستان توضیح بدم در تبیین کلام مرحوم سید در عربه که فرمود می شود از غساله استنجا در تطهیر استفاده کرد و بعد فرمودند این منحصر به غساله استنجا نیست، بلکه غساله سایر نجاسات هم بنابر قول به طهارت اونها همین حکم را دارد، گرچه در بخش پایانی فرمودن اما علی المختار من وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا. فلا معناش این است که یعنی لا یجوز. من خواهش میکنم دقت کنید، گرچه این بحث را ظاهراً یکی دو سال قبل ما به گونه ای مطرح کرده بودیم، حالا این یکی دو روز را اجازه بدید یه مرور مجددی بکنیم، کمی ادله را بررسی بکنیم ببینیم مطلب چیه. سؤال اصلی و کلیدی این هست که آیا آبی که در باب استنجا استعمال شده، کسی رفته خیلی ساده و فارسیش دستشویی استنجا کرده و تطهیر کرده، اون غساله را می شود در تطهیر دیگر استفاده کرد؟ اون غساله را می شود در رفع حدث اکبر یا اصغر استفاده کرد؟ یعنی سؤال راجع به سه مورد هست: رفع الخبث، رفع الحدث، سواء کان حدثاً اصغر یا حدث اکبر. این کل مطلبی است که در رابطه با استنجا که سید در اینجا اول که می‌فرماید یجوز و استعمال و غسالت الاستنجاء فی تطهیر، معناش این است که در رفع خبث همچین نظری را ایشون مطرح می‌کنند. عرض شود خدمت شما در اینجا بین اعلام و بزرگان ما اختلافه و دو تا بحث در اینجا مطرحه، یکی در طهارت و نجاست ماء استنجا که اصلا طاهر است یا طاهر نیست، و بحث دوم بعد از اثبات طهارت این بحث مطرحه که آیا در رفع حدث و حبس می شود از اون استفاده کرد، کفایت می کند، یا در رفع حبس می شود در رفع حدث نمی شود. اگر ما قائل به طهارت شدیم، خب لازمه حکم به طهارت این است که بشود. خب شما در رابطه با رفع حبس میگید ماء طاهر را میشود، در رابطه با رفع حدث چه اصغر مثل این که بخواید وضو بگیرید، چه اکبر بخواید غسل جنابت انجام بدید. خب قاطعا اینه که اگر حکم به طهارت کردیم، لازمه حکم به طهارت این است که بشود اون آثار را بار کرد. و اگر کسی گفت در این حال که طاهر است اما نمی شود رفع خبث کرد یا رفع حدث کرد، او باید اقامه دلیل کند. چرا؟ شما میگه به ما نگفته بودید هر آب طاهری می شود مطهر باشد. خب اینم میخوایم مطهر قرارش بدیم، از خبث میخوایم مطهر قرارش بدیم، از حدث. اگر کسی با حفظ طهارت ماء استنجا بخواد حکم به چیز دیگری بکند، بگه رفع حدث یا خبث نمی شود، این باید اقامه برهان کند، چون به حسب قاعده آب پاک خاصیتش رفع حدث و خبث است. اما اگر قائل به نجاست شدیم، گفتیم ماء الاستنجاء نجسون، در اون صورت اگر کسی بخواهد در رفع حدث یا خبث از این ماء الاستنجاءی که حکم به نجاست اون فرزند شده استفاده کند، اون هم باید اقامه بفرمایید دلیل کند، چون اصل در این است که اگر احیانا آبی بفرمایید متنجس شد، این آب متنجس رافع حدث نیست، چه حدث اصغر چه حدث اکبر. و همچنین اگر با چیزی ملاقات کرد، فرضاً این آب آب استنجاء، ملاقات کرد با لباسی، ملاقات کرد با ظرفی، ما اگر حکم به طهارت ماء الاستنجاء کردیم، طبعاً حکم اون چی که ملاقات با اون هم میکند باید پاک باشه. اگر به لباس ما فرضاً رفته به قضاء حاجت، این آب استنجا حالا میرسیم که غساله مزیله است یا غساله مطهره است، اونم بحث دارد. اگر رسید ببخشید به لباس رسید به امثال زالک، اگر حکم به طهارت کردیم باید قاطعا اونم پاک باشه، اگر حکم به نجاست کردیم ملاقی اون هم باید حکم به نجاست بکنیم، و اگر حکم به نجاست ماء الاستنجاء کردیم از اون بر گفتیم ملاقات اشکال ندارد، اون نیاز به اقامه بفرمیدا دلیل هست. این تا اینجای مطلب از نظر ضابطه و قاعده. حالا سوال این است که ما آیا دلیلی در این وسط میتونیم اقامه بکنیم یا دلیلی در این وسط نمیتونیم اقامه کنیم؟ ببینید اگر به مقتضای قاعده ما بخوایم نگاه کنیم، چون فرض بر این است که در باب استنجا با آب قلیل میخوایم استنجا تحقق پیدا کنند، چون آب جاری و شلنگ و امثال ذالک اونا داستانش روشنه، خونده اید. چیه داستانش؟ داستانش اینه که مشکلی مگر این که ذرات نجاست داخل اون باشه، اون یه بحث است. اما ما بحثمون در رابطه با آب قلیله، ما باشیم و مقتضای قاعده در آب قلیل قاعدتا باید آب ماء الاستنجاء چه باشد ایال فضلا؟ چرا؟ چون فرض اینه که ملاقات با نجاست کرده، در ملاقات با نجاست هم تغییر لازم نیست، در ملاقات با نجاست صرف الملاقات ينفعل ماء القليل و در نتیجه حکم عرشبت به نجاست اون باید کرد و این وضع آب قلیله. عرشبت خدمت شما به این که باز به مقتضای قاعده ما باشیم و قاعده اگر این ماء الاستنجاء که قلیله است و ملاقات با نجاست کرده و متنجس شده، باز طبق قاعده این متنجس اگر با شیء ملاقات کند متنجس می شود. چی آقا؟ منجس. یعنی تا اینجا ما به حسب قاعده داریم صحبت می کنیم. سوال این است که اگر احیانا از قاعده عبور کردیم، خواهش می کنم دقت کنیم. پس من یه سوال اول صبح از محضر فضلای معاصر داشته باشم تا بعد عبور کنیم، ببینیم بالاخره ما الاستنجایی که سید میفرماید یجوز و استعمال و غسالت الاستنجاء فی التطهیر با چه مبناست. آیا به اعتبار آب قلیل بودن، آب قلیل که ینفعل به ملاقات نجاسه، به چه اعتباره؟ ما میگیم از نظر قاعده اولا آب قلیله و ثانیا هم ملاقی متنجس منجسه و تمام. اما بیان سراغ اخبار، بنده حدودا یکی دو تا روایت نه بیشتر محضر علما و بزرگان عرض میکنم، این یکی دو تا روایت ببینیم چه ازش برداشت میکنیم، آیا روایات وافی به غرض و مراد هست یا وافی غرض به مراد نیست. به حسب اخبار که نگاه میکنیم، روایات 3-4 تا روایت، حالا من تکرار نخواستم خیلی بکنم، روایات ما دلالت دارد بر عدم نجاست ملاقی نسبت به آب استنجا. یعنی چی؟ یعنی از معصوم علیه السلام سوال میکنند که من رفته بودم دستشویی برای استنجا، خودم رو میشستم، آب استنجا به لباس من برخورد کرد، چه حکمی دارد؟ حضرت میفرماید لا بأسه. حالا متن روایت رو محضر مبارک آقایون میخونیم. سوالی که در اینجا پیش میاد دوستان این است، خواهش میکنم خوب دقت کنید، سوال این است از این که امام علیه السلام حکم کردن به طهارت ملاقی ماء بفرمیدا استنجا، این کاشف به عمل میاد که خود ماء الاستنجاء هم پاک است؟ با قاطعیت میفرمایند چطور؟ دلیلی هم دارید؟ با این محکمی فرمودید چقدر فتاوا واقعا خدا به حال مقلدین تو لازمه
که اگر
خاکه لازمه اینکه از اون ملاقات شبنده پاک باشه تا ملاقات کنن برن پاک بکنه. حتی
در ضروره، مگر
امام بعد از توسط ضرورتی. خب حالا اجازه فرمید سوال را دوباره تکرار کنم محضر مبارک دوستان، ولی تسرع در فتوا نکنید. این مراجعی که تسرع در فتوا میکنن کار دست خودشون رو مقلدینشون میدن، شما کمی احتیاط کنید بی ضرر. سوال این است که اگر در روایت آمد که ما اون استنجا اگر به لباس برخورد کرد لا بأسه، اشکال ندارد، آیا از این کلام کاشف به عمل میاد که پس چرا عجله میکنید؟ شما هم از مشتهدینه؟ آیا این کاشف به عمل میاد که پس خود ماء الاستنجاء معلوم پاکه که ملاقات اگر بکند لابسه؟ و به تعبیر روشنتر ملازمه عقلی وجود دارد بین طهارت ملاقی با ماء الاستنجاء و بین خود ماء الاستنجاء، یا نه از باب تخصیص است؟ بگیم ولو ممکن است عرشبت خدمت شما به این که ماء الاستنجاء عرشبت خدمتون می این که نجس باشد متنجس باشد، منتها تخصیص خورده، چون هر متنجسی بفرمایید منجس نیست، در نتیجه ولو این متنجس است، ولی چون متنجس منجس نیست، از این باب اگر به صوب ملاقات بکند مشکلی ندارد. ما اجازه بفرمایید یکی دو تا از این روایت. پس من یه سوال دیگه بکنم، اگر ما باشیم قاعده لولا روایت، ما باشیم قاعده ما الغساله پاک است یا نجس؟ ما باشیم قاعده، چون فرض ما هم در ما القلیل. حالا میان سراغ روایت، آیا از این مسئلهی که حضرت مطرح کرده ما یک ملازمه عقلی میتونیم استفاده کنیم، یک ملازمه عرفی میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ روایت عرض شد خدمتتون این که روایت یونس بن عبدالرحمن هست، ان رجل عن الغیر او عن الاحول انه قال لعبی عبدالله علیه السلام فی حدیث الرجل یستنجی فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجا به روشن، فقال لا بأس فسکت فقال او تدری لما صار لا بأس قال قلت لا ارشبت خدمت لا والله فقال ان الماء اکثر من القدر. خب روایت یونس بن عبدالرحمن راویه مرویون ان میگه ان رجلن، اونم ان الغیر او ان الاحول که قال لی ابی عبدالله فی حدیث الرجل یستنجی، شخصی میرود استنجا دستشویی برای قضاء حاجت، فیقع ثوبه فی الماء الذی استنجا به، لباسش در اون آبی قرار میگیرد که استنجا کرد. حضرت فرمود لا بس، پس سکت طرفم باشه. فقال او تدری لم صار فلا بس، حضرت فرمود میدونی چرا گفتیم طوری نیست؟ گفت لا والله. قال قلت لا والله، چی میدونم؟ به ذهنم این بوده که فیه بحثون، حالا که شما میفرمایی لا بحث من دلش نمیدونم. حضرت فرمود ان الماء اکثر من القدر، آب چون از نجاست بیشتره. حالا آدرس رو یادداشت کنید، توضیح داره. وسائل جلد 1 صفحه 222 ابواب الماء المضاف باب 13 حدیث 2 درست، باب 13 حدیث 2 درست. وسائل جلد 1 صفحه 222 ابواب الماء المضاف، اون چاپ های قدیمه نه سنگی، ما بعد سنگی، باب 13 حدیث. عرض شد خدمت شما بین که اگر این تعلیل در ذیل روایت نبود، ایو الفضلا، که حضرت فرمود این الماء اکثر من القذر، ما بودیم و تا اونجا که حضرت فرموده بود فیق و ببخشید حضرت راوی سوال کرده بود فیق و ثوبه فی الماء الذی استنجا به فقال لا بأس، اگر ما بودیم منهای تعلیل، کسی فکر میکرد شاید صوب خصوصیتی داشته باشد و نفی بس به صوب به این برمیگشت که لباس پاکه دیگه همین مقدار، اما ما میبینیم حضرت به تعلیل اشاره کرده، فرموده که لأنه اکثر من القذر، اگر در بعضی از روایات آمده باشد فلا تتغیر به، اینم اگه ذیل روایت باشه که باید مراجعه کنیم، اگر این ذیل آمده باشد که لأن ارشبت خدمت شما بین که لأنه اکثر من القذر فلا یتغیر به، این چه استفاده می شود ازش؟ ایو الفضلا، ازش استفاده می شود که از باب سالبه به انتفاع موضوع است. یعنی چه از باب سالبه به انتفاع موضوع؟ اگه گفتید یا آفرین دارید، آفرین، تو عمرتون یه حرف درست. از باب سالبه به انتفاع موضوعه، یعنی اصلا آب نجس نیست تا ما بحث کنیم حالا که این لباس بهش رسیده، چون حضرت می فرماید لأنه اکثر من القذر فلا یتغیر به، یعنی اصلا آب تغییر نکرده نجس نشده تا حالا به صوب که می رسد بخواهد صوب را نجس. البته ما روی حساب ارادت این شکلی شما مطالب بسیار خوبی همیشه دارید، منتها حالا دیگه علما خستند هم یه مقداری من عرشب از خدمت شما بین که، اما سوال اینه که این روایت دو سه تا بحث ما درش داریم، یه بحث سنده یه بحث دلالته، آیا سند و دلالت این روایت واقعی به غرض و مراد هست یا نه؟ سند روایت جنگ اول از بین رفت، چرا؟ چون یونس بن عبدالرحمن ان رجله، خب کیه هزار رجل؟ او ان الغیر، کیه معلوم نیست. تو بعضی کتب رجالی یا بعضی از بزرگان آمدن گفتن یونس بن عبدالرحمن از اصحاب اجماع و مراسیل اصحاب اجماع که مسانیده این، خب افرادی بزرگانی مثل مرحوم آیت الله خویی که اصلا قبول ندارن و اساسا ملازمه ای هم وجود ندارد بین این که بزرگی بیاد مطلبی نقل بکنه و ما مرسلشو که مسند حساب کنیم. حالا این داستان سند، اما نسبت به دلالت گفته شده که اینم در حکم مجمله، به دلیل این که تعلیلی که آمده در ذیل روایت این تعلیل تعلیل درستی نیست. تعلیل درستی نیست. به چه دلیل تعلیل درستی نیست؟ به دلیل این که نمیدونم نظر از تعلیل هست یا نه. به چه دلیل تعلیل درستی نیست؟ به دلیل که ما در آب خلیل که شرط نکرده بودیم تغییر یا عدم تغییر، از این حرفا رو ما نزده بودیم، در آب خلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس میشود. این تعلیلی که در اینجا ذکر شده مگر منحصر به همین مورد، یعنی تعلیل کبرایی نیست که بشود در سایر موارد ماء قلیل ازش استفاده کرد. خیلی هم که بشود استفاده کرد در همین بحث صوب و امثال ذلک، ممکنه اونم از باب تعبد نسبت به کلام امام. تازه روایت سندن هم درست نیست، نمیشود خیلی روش حساب جدی باز کرد. پس بنابراین در آب قلیل که ما نیاز به تغییر نداریم، آب کر ما نیاز به تغییر داریم که فی حد ذاته نجس نمی شود اگر نجاستی ملاقات با آب و کر کرد، مگر اذا تغییر طعم و لون و ریحه. اما در آب خلیل که مقوله به عنوان مقوله تغییر ما نداره، این روایت جنگ اول از بین میره. یه روایت دیگری داریم، صحیحه عبدالکریم ابن عتبت ابن الحاشمی است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقع صوبه على الماء الذي استنجى به، درباره کسی که لباسش روی آبی قرار میگیرد که استنجا کرده، یعنی ماء الاستنجاء، اینجس ذلك ثوبه؟ قال لا، آیا این آب لباسش رو نجس میکند یا نه؟ حضرت فرمود لا. اینم وسائل جلد 1 صفحه 221، ابواب ماء المضاف باب 13 حدیث 1. این روایت دیگه تعلیلی هم دنبالش نیست، خیلی سریع از حضرت سوال میکند اینجس ذلک ثوبه؟ قال لا، آیا این ماء الاستنجاء لباسش رو نجس میکند یا نه؟ حضرت میفرماید نه. و این ظاهرش اینه که دلالت دارد بر طهارت ملاقی آب استنجا، یعنی اگر چیزی با آب استنجا ملاقات کرد عرض خدمت شما بین که اونو پاک میکنه، اما متعرض طهارت خود آب استنجا نشده، ملاقی آب استنجا پاک. سوال، آیا خوب دقت بفرمایید فضلای معاصر، عدم نجاست ثوب مستند به چیست؟ آیا مستند به طهارت خود آب است؟ چون آب پاک است پس بفرمایید حالا که لباس بهش رسیده نجس نمی شود، یعنی حاکی از این است که ماء الاستنجاء طاهر، پس ملاقی با ماء الاستنجاء مشکل ندارد. یا نه، ممکنه تخصیص خورده باشد، تخصیص از این باب که اونی که دلالت می کند بر منجسیت متنجسات اینجا تخصیص خورده باشد. اگر دلیلی آوردیم که متنجسات منجسن، بگیم اینجا حالا به هر دلیل تخصیص خورده. پس آیا این حکم به عدم نجاست ملاقی کاشف از این است، بفرمایید، که خود آب پاک است، یا دلالت بر تخصیص در این مورد می کنه؟ هر شود که ما به این روایات که نگاه می کنیم، عرض شود خدمتون این که این سوال برامون پیش میاد، آیا، خواهش میکنم دقت کنیم، آیا ملازمه عقلی اینجا وجود دارد بین این دوتا؟ بین چی و چی بفرمایید؟ بین این که میفرمایید ملاقی با ماول استنجا نجس نمیشود و بین طهارت خود ماول استنجا ملازمه وجود دارد؟ یعنی بگیم حالا که ملاقی با ماول استنجا بفرمایید نجس نمیشود، کاشف از این است که آب استنجا پاک است، اونم ملازمه عقلیه که همیشه بالاخره لازم و ملزوم یک دیگر باشن، آیا ملازمه عقلیه وجود دارد؟ ملازمه عرفیه وجود دارد؟ مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید ما از روایات تنها این نکته را می تونیم استفاده کنیم که ملاقی با ماء الاستنجاء مشکل ندارد، اما این که آب استنجاء هم مشکل ندارد اونو ما نمی تونیم بفهمیم. چرا؟ چون دو احتمال در اینجا وجود دارد. یه احتمال این است که از باب سالبه به انتفاع موضوع، یعنی چون خود آب پاک است، یه باب این است که نه آب پاک نیست منتها اینجا تخصیص خورده باشن جام تعبدی. ولی مرحوم آیت الله خویی مطلبی میگن که به نظر ما هم میرسد فرمایش فرمایش خوبیست، فرمایش متینیست و قبلا هم ما بهش اشاره کرده. ایشون میفرماید ولو ما قائل به ملازمه عقلی نشدیم، اما ملازمه عرفی وجود داره. میگه عرف، مثال میزنه، میگه اگر یه مقلدی آمد دو زانو، تعبیر من حالا با پیاز داغاش، میگه آمد جلوی مرجع تقلیدش نشست، ایو المرجع تقلید مسئله تو چیه؟ مسئله این آب استنجا به عبای من برخورد کرده است، چوک میدارد. فرمود طوری نیست. میگه حضرت عباسی، اینم پیاز داغه، آیا این سائل به ذهنش چه خطور میکند؟ شما باشید، معلومه که آب استنجا هم پاکه. میگه یه ملازمه عرفی بین اوجا وجود دارد که اگر احیانا حکم به طهارت ملاقی ماء الاستنجاء شد، خود عرف طبیعی بدون توضیح منتقل میشود که پس معلومه ماء الاستنجاء پاکه و طاهره. لذا ایشون از باب ملازمه عرفی در اینجا فهم عرفی وارد میشن و حکم به این مسئله میکنن. ما فردا محضر مبارک بزرگان هستیم، آیا این ماء الغساله که به حسب فهم عرفی درست کردیم پاک است؟ اولا مواردش کجاست، با چه شرایطی پاک است، یک، و ثانیا این دوتا را باید پاسخ بدیم انشاءالله فردا اگر بتونیم کامل کنیم، با چه شرایطی پاک است؟ آیا در غسله مزیله پاک است یا در غسله مطهره پاک است؟ و آیا رافع خبث هست به تنهایی یا رافع حدث هم علاوه بر خبث هست؟ پاسخ این دوتا سوال را فردا از ما بگیرید انشاءالله.
اگر هر چقدر قلیل نجس قلیل باشه نجسی کنه بگیر،
هر چم قلیل باشه این چی؟
ببین یه قطره نجس بیاد،
بله یه قطره اول دومو فرق نمی کنه،
حالا میرسیم
مثلا بول دوباره مثلا آب دومی پاک
کنه، مثلا اینو توضیح میدیم راجب حتی بول هم فرق نمی کنه.